الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث شهرت فارغ شدیم. راوی در مختار صحبت می کردیم و چه مختار راوی بعد از آنی که امام جوابش رو فرمودن خذ بالمجمع علی بین اصحابک، سوال میکنه فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. دو تا روایت جهات حجیت و وثوق سندیش تمامه و هر دو هم مشهورند، و اونجور که ما مشهور رو معنا کردیم اتفاق جماعت معتدن به، نه اکثر، ولذا این فرمایش امام مشکلی نداره. جواب امام می فرماین ینظر فی ما وافقه حکمهو حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک یا یترک ما خالف حکمهو حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. ظاهر این است که در اینجا امام یک مرجح جامع عنوان می کند، یعنی برخلاف قبل که فقط عنوان مجمع علیه و شهرت بود یک عنوان بود، اینجا مرجح جامع مرکبه، یعنی هم موافقت کتاب هم موافقت سنت هم مخالفت عامه. خب در اینجا بحث بر این است که به مقتضای این روایت این عناوین ثلاثه تک تک و جدا جدا مرجحند یا جامع و با هم. یک مسئله که اینجا داریم این است که این مرجحات در یک رتبه نیستند، بلکه خودشون به ذاته مترتبن، یعنی موافقت کتاب بعدش مسئله سنت پیش میاد که موافق باشه یا نباشه، و مخالفت عامه هم همینجور در رتبه بعد واقع میشه، ولذا خود راوی در این مقبوله سوال میکنه بلا فاصله که در صورتی که اینها مشکلی به اصطلاح از نظر کتاب و سنت نداشتن، عبارت اینه قلت و جعلت و فداک این رأیت این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه اما و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ایل خبر یعخص قال خذ به ما خالف العامه. اینجا فرضی رو میاره که هم دوتا روایت هم با کتاب موافقن مشکل ندارن هم با سنت. اینجا چه کنیم؟ اینجا مخالفت عامه رو امام صلوات الله و سلامه علیه در رتبه بعد میفرماید خذ به ما خالف العامه، ولذا این ترتب در اینجا در این یکی مسلم هست و تصریح شده به وسیله امام. و اون معنایی که سائل در سؤال خودش داره که اگر هر دوی اینها موافق عامه شدند اینجا چه کنیم؟ موافق کتاب و سنت شدند چه کنیم؟ در صورتی که فقط با کتاب ما سنجیدیم و در اینجا یک خبر موافق کتاب بود و یک خبر مخالف کتاب بود اما موافق سنت بود، اینجا چه میکنیم ما؟ اینجا باید چه کنیم؟ اینجا باید بله این موبایل چی هست؟ بله اینجا از این اتاق صوت بیرونه. بله نه علی حال بله حالا عرضم به حضورتون که بله این صدا میاد چرا؟ بله. اگر در اینجا یک روایت موافق کتاب شد و روایت دیگر مخالف کتاب بود اما موافق سنت بود، خب اینجا ما چه بکنیم؟ در اینجا یک مسئله‌ای که وجود داره این است که ما اگر در اینجا این رتبه بندی رو در بین این افراد و آحاد این مرجح جامع بپذیریم، یعنی به هر حال موافقت و مخالفت کتاب مقدم است بر موافقت و مخالفت سنت، این شکی درش نیست، یعنی انسان خارجاً اگر بخواد تصویر بکنه ابتدا سنجش با خود کتابه، بعد اگر هر دو موافق کتاب شدن یا هر دو مخالف شدن این تفاوت نمی کنه. چون اگر هر دو مخالف باشن، چون خاطرتون هست اشکال با آخوندم همین رو می کردیم، اگر هر دو مخالف کتاب شدن حجیت که به هم نمی خوره. اینجا چه کنیم؟ اینجا معیار سنت قرار می گیره و فرض بفرمایید اگر هر دو موافق سنت شدن یا هر دو مخالف سنت شدن، اینجا چه کنیم؟ اون وقت اینجا میریم سراغ مخالفت عامه. یعنی این ترتیبی که در اینجا ما ذکر میکنیم، یعنی این مرجح جامع که سه عنوان درش ذکر شده، سه عنوان در عرض هم نیست، سه عنوان مترتبه و این رو ما از جهات دیگر هم میتوانیم استفاده کنیم. بله اینجا اشتباه. بله مثل روایتی که ما داشتیم قبلا و صحبتش رو کردیم، اگر خاطرتون باشه، بله روایت صدوق رضوان الله علیه بود فی عیون الاخبار، جز روایاتی که شیخ ذکر کرده بود، ان ابی الحسن رضا صلوات الله و سلامه علیه، اونجا عنوان فرمودند که ما یک مسئله کتاب رو داریم، یک مسئله سنت. در اونجا تصریح روایت این بود لأن رسول الله صلوات الله و سلامه علیه لم یکن لیحرم ما احل الله ولا لیحلل ما حرم الله ولا لیغیر فرائض الله و احکامه. آقا رسول الله که هیچ‌وقت مخالفت با کتاب نمی کنه. و بعد دنبالش بود فانا، حالا ما در رتبه بعدی لا نرخص فی ما لم یرخص فیه رسول الله ولا نأمر بخلاف ما امر رسول الله الا لعلت خوف ضرورته فاما ان نستحل ما حرم رسول الله او نحرم و فاما ان نستحل ما حرم رسول الله او نحرم ما استحل رسول الله فلا يكون ذلك ابدا، یعنی اتفاق نمیفته. ولذا امام بلافاصله نتیجه گیری میکنن فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فارزوهما علی کتاب الله فان کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فارزوه علی سنن رسول الله. اینجا این ترتب خیلی واضح در این معنا بیان میشه. خب خاطر مبارکتون هست که این روایت رو ما مشکل داشتیم از حیث میسمی و مسبعی و اینها، منتها در اینجا لا یمکن ان یقال که این روایت خب صراحت داره در این معنا و لعل قوت دلالت در این روایت، چون دلالت انصافا قویه، قوت دلالت موجب قوت سند هم بشه ولو سند مشکل داره، اما این روایت دلیل هم نشه برای ما نسبت به ترتب، تأیید میشه، به عنوان تأیید میتونیم به این روایت استناد کنیم. بنابراین در اینجا ما سه تا مرجح پیدا میکنیم اگر به صورت جامع در یک روایت هر سه وجه باشه، که این خیلی علیه السلامه، هم موافق سنت، هم موافق کتاب باشه، هم مخالف عامه، اما خب کم اتفاق میفته. اینجا این سه عنوان رو هر کدام رو ما یک مرجح به حساب بیاریم، چون سنت و کتاب دو امره. اینو قاطی نکنید، یعنی خیال نکنید که در اینجا چه فرق میکنه سنت و کتاب. نه، یک کتاب داریم، اصولی در این کتاب گفته شده هست دیگه در این کتاب. سنتی که ما داریم همون جور که عرض کردم، پیغمبر آمده تبیین کرده شریعت رو، یعنی یه صلات در ارزم آتوب صلاح و زکات و امثال اینها در کتاب آمده، پیغمبر آمده بازش کرده. نماز مغرب سه رکعته، کجای قرآنه؟ نماز صبح دو رکعته، کجای قرآنه؟ پیغمبر تبیین کرده سلو کما رأیتمونی اصلی، میگیم خودمون. خب این تبیینی که پیغمبر کرده میشه سنت، ولذا این غیر از کتابه. کتاب یه داستانه، این عنوان دیگری پیدا میکنه. اینجا از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه کلامی داشتیم که ایشون عنوان فرمودن مراد از سنت، سنت رسول الله نیست، بلکه روایاته. این معنا که ایشون فرمودن قبلا بیان کردیم فرمایش ایشون رو، اما مبتلا به یه اشکاله، و اون اشکال عبارت از این است که بله، ما قبول داریم که ائمه طاهرین هم اون چه که فرمودن تقریر کردن بیان رسول الله رو، اما الان ما تو خود این روایات اشکال داریم. معنا داره که وقتی در روایات اشکال داریم، اینجا موافق سنت یعنی موافق روایات ائمه، یعنی اگر یک روایت موافق روایت دیگه بود، این رو به عنوان مرجح اخذ کنیم. این معنا نداره. اینجا یه مقیاسی گذاشته شده برای ترجیح در مورد روایات خودشون. مسئله‌ای که در اینجا داریم که دیروز هم بهش اشاره کردم، گفتم سنت رو توجه کنید. سنت یعنی آنچه از آقا رسول الله صادر شده، چیزایی که ما به عنوان منقول داریم از سنت. یه تعداد نبویه، دیدید نبویه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و امثال اینها، نهى النبی عن بیع القرار. نوعا این روایات نبوی که ما داریم از نظر سند مشکل داره، یعنی در واقع کی نقل کرده، واسطه کی مشخص نیست، یا مرسل تک و توک هم که پیدا میشه سند به اصطلاح غیر صحیح داره. اینا معیار نیست در سنت که ما میگیم، نه اینکه شما دنبال این نبوی ها بگردید. نه، اون چه که امام در اینجا میفرماید که با سنت بسنجید، اون چه هست که از آقا رسول الله صادر شده. این صادر شده ها رو دیروز مفصل گفتیم، نگذاشتن تدوین بشه و بنویسن، اما مرتکز در اذهان بود، گفتم بین تابعین بود، حتی تا نزدیک اواخر عصر تابعین بین اصحاب بود. یه چیزایی رو از روی سیاست آمدن تغییر دادن، اما همشو که تغییر ندادن، در اذهان بود. و حتی بعد از عصر تابعین تا زمان امام صادق، یه کلیاتی که از پیغمبر رسیده بوده اینا در اذهان بوده، اینا تغییر نکرده بوده، ولو مکتوب نشد و بعدن تدوین شد، اما این کلیات در اذهان بود. اون کسانی هم که تدوین کردن آمدن منقولات ذهنی رو گرفتن از افراد و نقل کردن، اما یک ارتکازاتی از این احکام از عهد پیغمبر از زبان پیغمبر بوده، اینو بهش میگیم سنت. این مسلم سنته، ولذا در اینجا اگر گفته بشه شما با کتاب بسنجید بعد با سنت بسنجید، مراد این ارتکازات باشه، کما اینکه در روایت ممکنه این اراده شده باشه، این صحیحه. خود ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم، خب ما میگیم تقریر سنت میکنن، چون مشرع خداست. پیغمبر هم مشرع نیست، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر هم مشرع نیست، پیغمبر هم احکام تشریع شده خدا رو میگه، منتها پیغمبر علم داره و امام هم بعد از پیغمبر علم داره، نه تنها به احکام تشریع شده بلکه به مبادی احکام، یعنی مصالح و مفاسد نفس الامریه. و شما می دانید که این مصالح و مفاسد نفس الامریه باید، عرضم به حضورتون که این مصلحت ذاتی باید به حد الزام برسه تا وجوب پیدا بکنه. ممکن است مصالحی باشه در عصر نبی به این حد الزام نرسیده باشه، ولذا پیغمبر بیان نمی کنه، امام بیانش می کنه. این غیر از تقیید و تخصیص و امثال این هاست ها، اونا جمع عرفی، او داستان دیگه است. نه، ولذا مرحوم صاحب کفایه اگر خاطرتون باشه، ایشون دو جا یا سه جا تو ذهن من هست که این رو مطرح میکنن که اگر آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، خب ایام ولادت ایشون هم هست، الله صلی الله علیه محمد و آل محمد، وقتی تشریف بیارن و ظهور بکنن، اون وقت احکام تازه ای رو بیان میکنن. اینو ایشون میگه. این احکام تازه یعنی چی بیان میکنن؟ اونجا جاهایش توضیح داره که اینا احکامی هست که مصالح و مفاسد تمام شده در موردش، یعنی به حد الزام رسیده اما به حد فعلیت نرسیده، مقام فعلیت پیدا نکرده. فعلیت یعنی چی؟ یعنی موضوع پیدا نکرده. زمان پیغمبر موضوع پیدا نکرده، بعد از پیغمبر موضوع پیدا نکرده، بعد از ظهور موضوع پیدا میکنه. اینا صاحب کفایه میگه. ولذا اون چه که از ائمه صادر میشه ما نمیدونیم چجوره، آیا مقید یا مخصص یا از این قبیله که امام پیغمبر نفرموده اما امام میبینه این به حد الزام رسید مصلحت و الان فعلیت پیدا میکنه، یا قبلا به حد الزام نرسیده بود مصلحت الان رسیده و امام تشخیص میده بیان میکنه. پس روایات وارده از ائمه اعم از سنت میشه طبق این بیان، نفس سنت نمیشه. سنت یعنی اون چه که پیغمبر بیان کرده خارجن، نه اون چه که میبایست بیان کنه، اون چه خارجن بیان کرده. ما در جایی اگر روایتی هست، خب داریم ما، که در اینجا امام میفرماید چجور قال رسول الله، یا سنت پیغمبر رو میدانیم تبیین میکنه، اینجا اشکال نداره اینو داخل این سنت بیاریم و این معیار سنجش ما میتوانه قرار بگیره. این نکته. حالا بله، نخیر. نه حالا اینو عدل کاشفه رو اجازه بدید بعد عرض میکنیم. حالا نکته خوبی شما فرمودید، حالا عرض میکنیم، اجازه فرمایید. ولذا در اینجا ما بیایم مراد از سنت رو این بگیریم که اون چه در ارتکاز ناس بوده، مردم در ذهنشون بوده از کلیات، چون اینه که میگم در ذهنشون بوده، من رو این معنا اصرار دارم و تکرارشی میکنم، خود عرضم به حضورتون که روایاتی که صادر شده وجه صدور داره، شأن صدور داره، اینو به توجه بفرمایید. ما این همه روایت داریم اما روایت که وارد شده، شخص میاد از امام سوال میپرسه از حکم شرعی. این سوال از امام اینجور نبوده که مثل شما که امام جماعت باشید توی مسجدی یا برید جای منبر بیان از شما سوال بکنم. این سوال، این طبیعیه سوال میکنه. اون زمان از امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلام علیه اینجور طبیعی نبوده، بلکه منشأ سوال این بوده. یه سننی پیغمبر داشته مسلم، این اواخر عصر تابعین به بعد شروع کردن این فقها قضات قیاس و استحسان و بساط، خب بلد نبودن حکم رو، می‌خواستن حکم بسازن ولذا تصویب درست کردن. مردم تو اشکال می‌افتادند که این حکم چیه، مثل اینکه در شهری که بود اون مفتی، اون عالم اولش یا اون قاضی که اونجا بود، هر چه بود به عنوان حاکم شهر، اون وقت هم رسمی بوده، یعنی حالا مفتی هم اگر بوده مقام رسمی بوده زمان خلافت توی اونها، این یه فتوایی داشته، از نظر این راوی و سائل این فتوا به حرف پیغمبر نمیخورده. این میاد سوال میکنه، این میاد سوال میکنه، از امام سوال میکنه. این نبوده ابتداعا سوال کنه. سوالات در مقام استفتاء از امام، خصوصا امام باقر و امام صادق، نوعا اینجوریه. ولذا خود مرحوم آقای بروجردی این معنا رو میفرمودن که ما یک روایتی که برخورد میکنیم داریم معنا میکنیم روایت رو، مدلولش رو میخوایم بفهمیم. توجه داشته باشید زود یه جمله‌ای درش بود اطلاق و عموم توش درست نکنید. شما شأن صدور روایت رو اول در نظر بگیرید که امام این بیانی که فرموده در چه مقامی فرموده، در چه مقامی فرموده. برای اینکه این رو بفهمیم یه کار مشکلی در پیشه که الان دیگه فکر نمی کنم کسی مردش باشه دنبال بکنه، و اون این است که این راوی ساکن کجا بوده؟ ساکن مدینه بوده؟ ساکن کوفه بوده؟ در چه شهری ساکن بوده؟ عالمی که در اون شهر بوده سنی و حرفش مطرح بوده کی بوده؟ و در این مسئله فتواش چی بوده که این او رو شنیده آمده حالا سوال میکنه از امام؟ ولذا اگر ما این رو بفهمیم که اون فتوا چی بوده، این بیانی که امام فرموده اطلاق نمیشه درش به اصطلاح انعقاد پیدا بکنه. چرا؟ چون قبل از انعقاد اطلاق انصراف پیدا میشه به اون حیثیتی که او فتوا داشته. ولذا اطلاق و عموم خیلی راحت، چون ما تا لفظ رو میبینیم در اینجا قیدی که در روایت نیست، پس روایت مطلقه. این مطلق رو میاریم همه جا به کار میگیریم. بسیاری از این مطلقات ما قبل از آنی که نوبت به انعقاد اطلاق برسه انصراف درش هست، انصراف به این معانی. مشکل در این کار عبارت از این است که ما خب آراء رو داریم، آراء آقایان اهل تسنن رو داریم، منتها آرایی که ما داریم شما حساب بکنید از مالک، مبتع مالک، مالک هم اصل امام صادق بوده دیگه، درست؟ روایت از امام سجاده یا از امام باقره، این فتوای مالک معیار که نیست. فقه علل مذاهب الاربعه که نوشتن همه چون هست دیگه، اینا یا شاگرد بلافصل امام صادق بودن یا شاگرد با واسطه بودند دیگه، متأخر از امام صادقن. ولذا آراء این ائمه اربعه به درد نمیخوره. این ائمه اربعه هم آراءشون که برجسته شد از بس تکثر آراء شد، خود حکومت گیر کرد و مشکل پیدا کرد، چون در مقام قضاوت میخواستن حکم کنن، هر کسی یه حکمی میکرد. ولذا آمدن در اینجا این مذاهب رو به اصطلاح جمع کردن و این چهارتا رو برجسته کردن که زمان مرحوم سید مرتضی بوده دیگه، علم الهدا که معروف هم هست. حالا پولی می گرفتن، پولم کلان بود برای اینکه مذهب رو رسمی کنن، و سید مرتضی پولدار بود، خیلی ثروتمند بود، همه اموالش و املاکش رو فروخ پول جمع کنه برای اینکه به اون نهایت برسه. بزرگان شیعه رو جمع کرد، مبالغی ازشون گرفت، پول به اون مقدار نرسید. ولذا اون زمان مذهب شیعه جز مذاهب رسمی قرار نگرفت. اینا هست. ما مسئلمون آراء فقها قبل از ائمه اربعه هست، یعنی قبل از اینها. ولذا آراء ائمه قبل از اینها کتاب نوعا ندارن که ما داشته باشیم در بینمون. نوعا کتاب های فقهی که نوشته شده از اهل تسنن همه متأخر از مالک و غیر مالک هستن، خیلی متأخرن. ولذا اینجا بزرگان ما از جمله خود آقای بروجردی برای اینکه این آراء رو در بیارن سراغ علماء سابق خودمون میرفتن، چون تو علماء سابق ما کسانی بودن خیلی اهل تتبع بودن، به خصوص در آراء عامه. یکی از افرادی که در این جهت کتاباش خیلی به درد بخوره مرحوم علامه است. علامه در کتابهای مختلفش منتهاش در جاهای مختلف آراء اون فقها رو نقل میکنه، یعنی کتابهایی نوشته های از اونا دستش بوده، اینا دست ما نرسیده. در حدی که چند وقت پیش تذکره بود، ظاهرن چند سال پیش بود، خیلی پیش بود، تذکره رو به اصطلاح خب چاپ سنگی داشت، میخواستن خوردش کنن، حروفی چاپ بکنن با تحقیق. این افرادی که تحقیق میکردن گاهی سراغ ما میامدن. اونجا یکی از مشکلاتی که داشتن عبارت از این بود علامه از این آقای فقیه سنی که نقل میکنه یا از این کتاب که نقل میکنه، این کتاب رو گیر نیوردیم، نه چاپی نه خطی، اونم حتی در کتابخانه های متعدد خطیش هم نیست، کتابایی بوده دست علامه رسیده، الان دست ما نرسیده، از بین رفته، در این فاصله از بین رفته. علامه خب یه آدم صادقی است از نظر ما که اولا فقیهه، بعد در اوج عدالت هم هست، وقتی میگه از این کتاب و از این شخص به اندازه یه راوی ثقه برای ما قیمت داره، میتونیم قولش رو قبول کنیم، ولذا در این راه کتب علامه برای ما کارسازه که بیاد در اینجا اون آراء به اصطلاح موجود در اون عصر رو فی الجمله ما بهش وقوف پیدا بکنیم. خب ولذا سؤال از امام که می کردن اینجور بوده، چون با سنت مغایر می دیدن سؤال می کردن، اما در خیلی از جهاد وقتی با سنت مغایر نمی دیدن از امام دیگه سؤال نمی کردن. مثلا این که نماز عشا 4 رکعته، خب اینو پیغمبر فرموده، اینم مرتکز بوده در اصحاب، این دیگه اختلافی هم روش کسی نیامده بگذاره، اینو هیچ وقت از امام سوال نکردن نماز عشا 4 رکعته. چیزی رو سوال میکردن که مشکل داشته، ولذا سنتی که ما میگیم که میخواد معیار و میزان برای تشخیص روایت باشه در مقام ترجیح، سنت عمدتاً اون ارتکازاته و در کنارش ما ثبت عن الائمه که تقریر نفس و سنه هست. و اینجا هم من به شما عرض کنم، شما ببینید در استدلال‌ها و کتب، این که ما بتونیم یک روایت رو در متعارضه این ترجیح بدیم به موافقت سنت، کسی از فقها گفته باشه فی غایت ندره. شما دیدید موافق کتاب زیاده، اما بگن این روایت ترجیح داره چون موافق سنته، یا اینو نفیش میکنیم چون مخالف سنته، خیلی نادره، خیلی کمه، به حساب این مشکلی که داشته، اون ارتکازات و سنت پیغمبرم اونجور که باید و شاید مکتوب نیست. اما ما کار نداریم به این جهت که حالا مورد خارجی داره یا نداره، اگر از آقا رسول الله ثبت ما افاد، اون چه که فرموده برای ما ثابت بشه به عنوان سنت، میتوانه اینجا میزان واقع بشه. و این فرمایش مرحوم آقای خویی که مراد از سنت خود روایات اهل بیت، این تمام نیست، روایات اهل بیت بله بعضا تقریر سنت هست، اما بعضی از موارد و کثیری از موارد ناظر به سنته، مقید سنته، مخصص سنته. ما وقتی روایات اونها رو میخوایم یک مقیاسی بگذاریم برای تشخیص تقدم، نمیشه اون مقیاس رو خود روایات خودشون قرار بدیم، باید خارج از این روایات باشه. کتاب خارج از این روایاته، عامه خارج از این روایات، موافقت و مخالفتش رو میتونیم اخذ کنیم. سنت هم او جدا از شهرت فتوایی کار نداره، او شهرت مولای، شهرت فتوایی روایت رو تقویت میکنه، تازه میشه مثل بقیه روایات صحیحه، این ربطی به اینجا نداره، عنایت کنین. ببینید فرمایش آقای خویی این است که مراد از سنت روایات اهل بیته، توجه فرمودی، نه سنت پیغمبر، و این تمام نیست. بفرمایید شما. بله جداست او. نه ببینید ما نه او جداست، اجازه فرمایید ما وافق. اولا اینو در کل اجازه توجه کنید، اولا این ما وافق احادیث الان در چه روایتی است؟ نه روایتش تمام بود، نه اونو بذارید کنار. بس ببینید ما در اینجا عرض کردم ابتدا، شما بیایید تو ما مسلماتی که گرفتیم رو شک کنید، ما مقبوله رو سندن قبول کردیم، معیار قرار دادیم، خارج از مقبوله روایاتی که داریم فقط موافقت و مخالفت کتاب و مخالفت و موافقت عامه. این روایت صحیحه داشتیم درش، در غیرش روایت صحیحه نداریم، درست شد؟ ولی او جدا حساب، اون احادیثنا او جداست. اگر بخوایم ما در غیر منصوصه ها به این تمسک، به این اشاره میکنیم، اینو حوصله کنید، نه دلیل برش نداریم که احادیثنا، سنت داریم. سنت که ما میگیم یعنی سنت النبی. اجازه فرمایید پس اجازه فرمایید ایشون، من نذاشتم صحبت کنه، ایشون صحبت کنم بعد شما بفرمایید. شما شک نیست، بله بله خویی احسن تو. شما بفرمایید. بسیار خوب. بله ببینید، این ارتکازات همون جهاتی هست که بعداً تدوین شده و در چیز اهل تسنن نوشته شده. توجه می‌فرمایید؟ ببینید اون زمانی که شروع کردن به تدوین، دیروز عرض کردم تمام ذهنیات و ارتکازاتی که بود از اشخاص می‌گرفتن. ببینید در اونجا که میگه ان عبدالله عمر، عرض کردم سه تا راوی عمده اینا دارن، یکی عبدالله عمره، یکی عایشه است، یکی ابوهریره. توجه فرمودید؟ از اینها افرادی شنیده بودن، نقل کردن، برداشتن، جمعش کردن. ما به همونا مراجعه بکنیم، میتونیم این سنت رو فل جمله در بیاریم، نه کامل. مشکل عرض کردم در سنت مشکل داریم، حوصله کنید. اما نسبت به فرمایش شما، ببینید شکی نیست ما روایت صحیحه داریم که وجود مقدس امام صادق میفرماید هر چی من میگم از پدرم نقل میکنم، اون چه ایشون میفرماین از پدرشون. ایشون همینجور ان علی ابن ابی طالب ان رسول الله، این شکل ما رو اینم اصرار داریم. اما آیا کل ما صدر ان الائمه همینه؟ مقیدات نیست، مخصصات نیست، احکام به فعلیت نرسیده ی زبان نبی نیست، همون مطلبی که از کفایه نقل کردم، اون مواردی که عرضم به حضورتون که فعلیت پیدا نکرده، به قول معروف الان فعلیت پیدا میکنه و امثال اینام توشه، این یک مطلب، اینو توجه کنید. مضافاً به این که ما تو روایت خودشون میخوایم یه مقیاسی برای ترجیح پیدا بکنیم. اگر در اینجا امام میفرمود که شما روایت رو بسنجید با غیر اینها مما صدر عنا، میتونستن بفرمایم با غیر این روایت مما صدر عنا مغایرت نداشته باشه، میتونه، من نفرمودن این رو سنت فرمودن. سنت اصطلاحش ما صدر عن نبی، ولذا ما میگیم ائمه معصومین صلوات الله علیهم راوی ثقه سنت پیغمبرن، میگیم دیگه. پس سنت پیغمبر یه چیزیه که ائمه معصومین راویش هستن، اینجا در این روایات اون سنت رو میگه. عرض کردم اگر شما در جایی احراز کردید که امام صلوات الله و سلام علیه در اینجا در مقام بیان اون سنته، در بعضی از روایات هم این سنت سنت قطعیه داریم که البته او اشکالم داره، سنت قطعیه چون پیدا نمی کنیم سنت قطعیه، هر چی ما داریم ادله ظنیه است. این سنت اگر بیان سنت پیغمبره، حرفی نیست، این همونه، توجه فرمودی، نقل شده. اما در مواردی که یحتمل که با سنت مغایرت داشته باشه، اینا رو ما قبلا خیلی روش تأکید کردیم، حتی ممکنه روایت صادره از ائمه با کتاب مغایرت داشته باشه. مغایرت رو آقای خویی خاطرتون هست فرمودن مغایرتی که در اینجا گفته میشه بل اطلاق و تقیید و الحکومه، این باید عموم و خصوص مطلق باشه نسبت. ما اینو قبول نکردیم، گفتیم نه خیر، ممکنه عام و خاص منوج باشه، ممکنه تباین باشه. پس نسخ چیه؟ اجازه بفرمایید، اجازه، نسخ چیه؟ تا تخصیص در ازوان بعضی ها میگن، حالا هرچه باشه، نسخ که انتهاء عمد حکمه به وسیله امام میتونه بیان بشه، در جاش گفته شده و مورد هم براش داریم. ببینید مولانا تعیین که فرمودن ما اجازه علم امامه. شما ودائع امامت شما میشنوید، آقا رسول الله ودائعی رو با امیرالمؤمنین منتقل کردن، هر امامی ودائعی رو منتقل میکنه، او علم امامه. ببینید در علم امام نه حکم معلومه، عرض کردم اون منابع حکم ملاکات احکام معلومه، ولذا خود صاحب کفایه میگه دیگه، یه آدم اونجا اشکال میکنن که این معنا رو نمیفهمن یا در نیافتن از معشین هی اشکال میکنن، صاحب کفایه میگه آقا حجت ابن الحسن وقتی ظهور کنه یه احکامی میاره که قبلا نیامده بوده. احکام کجا بوده؟ کجا بوده؟ جعل میکنه خودش؟ تشریع میکنه؟ نه، احکامی بوده، انشاءش تمام شده، فعلیت نرسیده بود، زمان آقا فعلیت پیدا میکنه. احکامیست انشاء هم ممکنه نشده باشه. چرا؟ چون انشاء تابع رسیدن مصلحت یا مفسده به حد الزامه. اون زمان قبل از آقا حجت ابن الحسن این مصلحت به حد الزام نرسیده، اما اون زمان میرسه، امام تبیین میکنه. تشریع نیست، توجه فرمودی؟ ولذا تشریع رو خدا میکنه، اون قصه خودش رو داره. اما علم امام رو، علم امام مسئله مهمی است که اینی که در علم امام صحبت میکنیم، علم امام قضیه مهمی است در اینجا. یعنی امام، این که ما بگیم راوی فقط از پدرشه، یعنی ودائع امامت همین روایات و احکامی که عیناً منتقل میکنن، نه، علم فوق این هاست، توجه فرمودید، فوق این هاست که اونو ازش ودائع امامت ابصال اینها تعبیر میکنن که هر امامی در اختیار امام بعد میگذاره اینا. ولذا ما این معنایی که میگیم در سنت، اگر شما در بین این روایات احراز شد براتون که هیچ ملاحظه نیست، فقط نفس سنت پیغمبر داره بیان میکنه، این اعتبارش از اون ارتکازاتی که تبیین شده و نقل شده که کمتر نیست، خیلی خب اونو معیار قرار بدید، سنت. اما سنت در اصطلاح سنت و نبی هست، ائمه طاهرین هم مبین همون سنت و نبی هستن. این سنت نبی رو ما باید بسنجیم، این مسئله است. اون به اصطلاح مشکلی که با مرحوم آقای خویی داریم این که ما بیایم فقط سنت رو روایات بگیریم، نه تمام نیست، نه این تمام نیست. این حالا سنت، وقت گذشت، تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.